як масъули маркази исломшиносии тоҷикистон аз саидзодаҳо даъват кардааст ки шаҷаранома ё санади тасдиқкунандаи пайванди онҳо ба хонадони паёмбари исломро барои таҳқиқ ва нашр пешниҳод кунанд. Ман Мумин Аҳмадӣ тафсилоти бештар дорам. این دعوت پس از نشر شجرانامه میرسید علی همدانی روحانی شناخته اسلام صدا داد وی در همدان ایران زاده و 600 سال پیش در شهر کلاب تاجیکستان دفن کرده شده است. نسخه شجرانامه او هفته گذشته در وبسایت رسمی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان نشر گردید. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی روزی 24 ژانویه در صحبت با رادیو زادی گفت نه تنها سیدزاده ها بلکه توره ها و مختوم ها نیز در تاجیکستان شجرانامه دارند.
خب اگر همین که چیزا پیدا شود اینو مثلا میتونند با بعضی همین نقطه های نروشنی تاریخی ما روشنی اندازند که هر واقعا مثلا بگید که مشاهد مثلا یک قسمت مردم همین دیه مثلا چند اصل قبل از یک جا آمدن یا چی این برای مثلا شناخت تاریخ بسیار اهمیت دارد.
عزیزی میگوید هدف آنها از دریافت نسخه شجرانامه های نسل پیامبر آموزش جغرافیای زندگی مردم کشور است. این مسئول مرکز اسلام شناسی افزود برای مثال آموزش شجرانامه میرسید علی همدانی نشان داده است که خود او حنفی است اما نسل هایش در منطقه کلاب و بدخشان حنفی و اسماعیلی اند. سیدزاده ها در تاجیکستان با نام ایشان نیز یاد می شوند و در میان مردم از احترام خاص برخوردارند. سید احمد قلندر پژوهشگر تاجیک میگوید بعضی از ایشان و سیدزاده ها شجرانامه های خود را از دست دادند و برخی دیگر آن را از روی نقل بزرگسالان بازنویسی کردند که اصل و پیوندی آنها را به پیامبر اسلام زیر سوال میگذارد. رستم عزیزی اصل یا تقلبی بودن شجرانامه ها را چندان مهم نمیداند و میگوید به هر صورت در آنها تاریخ خانواده ها در تاجیکستان درد شده است. ایشانی عبدالکریم حامدیان ساکنی 40 ساله ناحیه دنگره ولایت ختلان گفت نسل به نسل شجرانامه خانوادگی که پیوندی آنها را تا پیامبر اسلام میرساند حفظ کردند. به قول او این شجرانامه از زمانی پیامبر اسلام آغاز یافته با نام پدر بزرگش که قبل از شوروی سابق زندگی میکرد ختم میشود. نام نسل های بعدی نیز در شجرانامه ثبت میشود. معمولا تا زمانی تابعیت آسیای مرکزی از شوروی در امارت بخارا نهاد ویژه با نوشتن اسم نسل نو شجرانامه ها را تصدیق میکرد. شوروی نه فقط ایشان و سیدزاده ها را قبول نداشت بلکه بعضی آنها را بازداشت و زندان کرد و شجرانامه ها را عنعنه بازمانده از زمانی فئودالی دانست. عبدالکریم حامدیان میگوید آنها نهان و آشکار شجرانامه را تا امروز حفظ کردند.
در شجرانامه ما درج گردگید تا همین زمان همین را بعد سرش امام پرو به نام امام پرو بود. ما در همین شجرانامه ما همین را دیده بودیم که همین چیزو که ما همین را
شاه نعمت الله ولی به ایده‌های عبدالکریم حامدیان نسل 19 هم از خانواده علی ابن ابوطالب داماد و پسر عمک پیامبر اسلام است. ایشان عبدالکریم خود را 40مین نسل پس از پیامبر می‌داند. افرادی که خود را از اولاد پیامبر اسلام می‌دانند نه تنها در تاجیکستان بلکه در ده‌ها کشورهای مسلمان نشین با نام‌های گوناگون عرض وجود دارند. در قرقیزستان نیز خانواده هایی به سر میبرند که خود را خواجه یا سید و از نسل محمد پیامبر اسلام معرفی میکنند. ریشه ایشان و سیدزاده های آسیای مرکزی به ایران ربط میگیرد. آخری سالهای 600 و اولی سالهای 700 میلادی عرب ها پس از تصرف ایران به حدود حاضره آسیای مرکزی هجوم کردند. با این حال شماری آنهایی که در تاجیکستان خود را سیدزاده یا از ریشه های خاندان پیامبر اسلام میدانند دقیق نیست. مقامات میگویند در صورت پیشنهاد نسخه شجرانامه ها شماره احتمالی نسل یا دعاگرانی نزدیکی با خاندان پیامبر اسلام در تاجیکستان نیز معلوم خواهد شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Амрозхони 21 сола сокини деҳаи Хоҷаалои Исфара тобистони соли гузашта арӯз шуда ба ҳамсояи кишвари Қирғизистон рафт. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. کلینی توجیک رو دوماد از بیشکک در خانه یک دوستش که همسایه همروزخان بود دید و دل بست. بدون یکان مشکل از جانب کلانسولان و با اجرای شرط هایی که از یک دوماد خارجی طلب می شود، همروزخان با شوهرش ازدواج کرد. حالا این جفت در قرغزستان زندگی دارند، اما برای عروسی توجیک جوان در اصفهان هم منزل می سازد. طبق مراسم های معمول در تاجیکستان، دوماد قرغز برای عروسی توجیکش $3,000 قلین آورده است. جمیله کریموا، مادری همروزخان 28 ژانویه با رادیو زودی گفت، بیگانه بودن دوماد خش و تبوری آنها را اصلا حیران نکرد.
نه توی کره دختر دادن رفتم ششتم منا قتی گاب زنان کردم.
در تاجیکستان در سال گذشته مثل همروزخان صدها نفر با خارجیان از جمله با شهروندان ایتالیا، دانیا و چین ازدواج کردند. به گفته مقامات هرچند برای دومادهای خارجی برای ازدواج با دختران تاجیک شرطهای مثل خریدن خانه و بستن عهدنامه نکاح مقرر شده است، اما تعداد خواستگارهای برپا کردن آیله با تاجیکستانی ها کم نشده است. در تاجیکستان سال 2011 کدکس آیله را تغییر دادند. بر اساس این تغییر تنها شهروند خارجی میتواند با شهروند تاجیکستان ازدواج کند که نه کم از یک سال در قلمرو کشور زندگی کرده است. قبل از ازدواج باید به همسر تاجیکش منزل زیست میخرد و شرطنامه نکاح را امضا کند که عهده‌داری تامین مال و ملک پس از طلاق را تنظیم میکند. مقامات میگویند تغییرات به حمایت بیشتر حقوق زنان تاجیک نگرانیده شده، هدف از این محدودیت ها تامین نفقه فرزندان است که در صورت از هم پاشیدن چنین آیله ها به سرابان میمونند. آنهایی هم که نمیتوانند با ساکنان کشورهای اروپا و آمریکا آیله برپا کنند، با ساکنان همسایه کشورهای تاجیکستان ازدواج میکنند. افتخار صمدزاده، معاون سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه، 28 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت از 220 مورد ازدواج شهروندان تاجیکستان با خارجیان، بیشتر از نصف آنها با شهروندان قرغزستان عقد نکاح بستند. از روی آمار رسمی در نوبت دوم هنگام برپا کردن آیله، شهروندان تاجیکستان با نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده، بعدن با شهروندان روسیه ازدواج کردند.
قرغیزستان زیاد است 106 تا، از همین 106 تا 95 تا شنی لخش از کو نویا همش همون قای شهروند تاجیکستان یک زنی شهروند خارجی میگیرد. بیزور کمبغل باشد، بیزور همسایه همسرحد باشد، لیکن قانون برای ویان یک انا وای زنان باید مقصد عهده‌دار میشود که به مدت خانگی.
هرچند مقامات رسمی طلب خانه و عهدنامه نکاح را یک روحی با ثمر پیشگیری از ازدواج های کوتاه مدت و ناموفق مینامند، برخی جامعه شناسان میگویند این تغییر اصلاح برعکس برای آنهایی که میخواهند با خارجیان آیله برپا کنند مشکلات نافهمی های به میان آورده است. این محدودیت باعث شده که عروسهای تاجیک و دامادهای خارجی امروز در بیرون از کشور ازدواج میکنند. ماهین بونوی دولت خبرنگار تاجیکی بیشتر از مشکل زنان و دختران مینویسد، میگوید نباید فراموش کرد که اکثر مردان تاجیک در مهاجرتند و اما دخترها باید شوهر کنند. به اندیشه او دختری را که از حقوق خود آگاه نیست، نه فقط مردان خارجی بلکه مردان تاجیک هم میتوانند در نیمه راه گذارند. طرفداران چنین نکاح ها میگن ازدواج با نفر دوست داشته از اصل های قبول شده آزادی انسان است. مخالفت با چنین نکاح ها در عصر 21 با باور این گروه برعکس چقدر از نگاه ذهنی عقب ماندن، مخالفان نکاح های بین قومی و پیشرفته و واقعیت جهانی معاصر را نشان میدهد، بخصوص در جریان جهانی شوی و رشد شبکه های اجتماعی که یک وسیله خیلی آسان و راحت پیدا کردن جفت خود در هر کجای دنیا شده است. دو سال پیش هم سازمان ملل متحد به تاجیکستان توصیه داده بود تغییراتی وارد شده به کدکس آیله را که حق ازدواج با خارجی ها را محدود میکند بازبینی نماید. در گزارش کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد گفته میشد که این کدکس حق انتخاب همسر و در مجموع حقوق انسان را جدا نقض میکند.
تیم ملی فوتبال ژاپن که در بازی اولی نیمه نهایی جام آسیا در امارات متحده عرب منتخب ایران را با حساب 3-0 شکست داد به فینال برآمد. مسابقه بین المللی جام رشد با پیروزی دسته میزبان بلاروس به پایان رسید. منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در این مسابقه در بین 12 دسته جای ششم را صاحب شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. دسته منتخب فوتبال ژاپن که در بازی اولی نیمه نهایی جام آسیا در امارات متحده عرب تیم ملی ایران را با حساب 3-0 شکست داد، به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات مشرف گشت. بازی اولی نیمه نهایی میان تیم ملی ایران قهرمان 3-کراته آسیا و منتخب ژاپن قهرمان 4-کراته آسیا شام دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر گردید. هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. یویا اوساکا 2 گل، یکیش را از جریمه 11 متری به هدف رساند. گل سوم را گنکی هراگوچی به دروازه ایرانی ها وارد کرد. با این ترتیب دسته غالب ژاپن در فینال جام آسیا روز جمعه 1 فوریه با غالب بازی دوم نیمه نهایی که میان تیم های ملی قطر و امارات متحده عرب شب 29 ژانویه در شهر ابودابی برگزار می شود رقابت می کند. حسین شادیف کارشناس ساحه درباره بازی های حل کننده جام آسیا روز 29 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
فکر می‌کنم ژاپنیا بازیگراش اکثرا شانس در لیگ‌های بهترین اروپا بازی می‌کنن، در اسپانیا و گرمانیا. ایشون هم مهارت و بسام بالاتر بود، آروم‌تر بودن بعد نسبت ایران. در بازی نهایی من قطر و ژاپن رو می‌بینم، ولی قهرمان‌شوی قطر در گمان است.
خبری دیگر، مسابقه بین المللی جام رشد که از 20 تا 28 ژانویه در شهر مینسک دایر گردید با پیروزی دسته میزبان بلاروس به پایان رسید. در این مسابقه انعنوی زمستانه که در تالارهای فوتبال مینسک دایر شد 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک داشت. در بازی نهایی که شب دوشنبه 28 ژانویه دایر گردید منتخب نورسان بلاروس تیم اسرائیل را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. منتخب نورسان بلاروس با جام رشد و مدال های طلا، تیم اسرائیل با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب نورسان اسلوواکیا که برای جای سوم تیم گرجستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد با مدال های برنجی سرفراز گشت. دسته منتخب نورسان تاجیکستان برای جای پنجم با تیم ایسلندیا مبارزه برد. این بازی که 28 ژانویه در شهر مینسک برپا گردید با غلبه ایسلندی ها با حساب 2-1 خاتمه یافت. با 2 گل ایسلندی ها حملگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف در دقیقه 74 با 1 گل پاسخ داد. همین طریق تیم ایسلندی جای پنجم و منتخب تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. شرکت در مسابقه جام رشد در مینسک برای دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادری صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانسی رشد کاغذهای قیمت بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. آقاخلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نوی وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. اینا به قرارهای دیگری حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه شنبه در اداره خواجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت های خواجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی در حسابات سالانش در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون سومانی زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امام‌علی رحمان بررسی شد. قره‌خانچه لزاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سپارش شده است که روند تهیه و بنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریموا دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانکهای شویتسیر حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شویتسیر اطلاع داد. نشریه می نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهمی آنها در شرکت کوکاکولا بوترز ازبکستان به شرکت شویتسری زیرومکس داده شد. می نویسد نشریه. خانواده ما اجازه نمی دهد که این دزدی بی جزا موند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ژانویه دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخری ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخری ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلات افتمبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد، آماده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا می‌کنند. اما مسافران از قیمت بلیت ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیت ها 280 سومانی بود و آن حالا از 400 سومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو رود سولوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمافرایی در شاه دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعد برطرف شدن خوف ترمافرایی در این موضع به حرکت واسطه‌های نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک کارمندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وضع در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکو 9 ماه مهلت داد تا تولید آلومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید آلومینی در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکو را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امام علی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دایرکتوران تلکو در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امام علی رحمان تولید آلومینی نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. آلومینی یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان می باشد. کارخانه تولید آلومینیوم تلکو در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات آلومینیوم گفت:
سبب اساسی من با اشوی خام و ساعت که تامین نکردن از بعضی کمپانی تو هست هم نفس کوکسی هم سری شو پیک میگم پیک یک سیزگه خیز او بسوتر از او همون خریب اشوی خام از خورجه هست این همه یک سبب باشم ترمانستان در نفتی کسی خیلی کوکسی نفتین های کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب باشم این بودم یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر با سالی باز وعده کردن در مجلس که نظر با سالی گذاشته باز یوتر سی سال بکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ینور ادامه داشت، مشکل نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده آن را مانعه در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امام علی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده، پست گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده و افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرضدهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی و معاونش جمالالدین نورعلیف و حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکلی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیدند، نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور می باشد. به قول قاهر رسول زاده نخست وزیر کشور، دوام سال 2018 تنها 21% نخ پخته که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل، صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارش دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سبب‌های پورا کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه‌های رساندگی و قسمان از کار ماندن آن کارخانه‌ها رب داد. به اطلاع منبع در یک سال گذشته از جمله کارخانه‌های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه‌های سمردان ناحیه واسه و بوفنده نارک شهر نارک عموماً فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکردی 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، بجای او دلشاد اسمت‌الله‌زاده تعیین شد. شرکت از 2 ینور امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت‌الله‌زاده در حال بر رأس این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماهایش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند
بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حساب آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها میباشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزاد تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغ کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد که با گفته همصوبتان رادیوی آزادی تنها یک عدد آن بوئینگ 737-700 پر مال شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گرفتگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسه حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده بررسی دارد. انتظار می رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی ها این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادن فروش با فروش برآوردن یک قسمی تجهیزات هایش با اونجا شروع ناظران دارد، اما شروع ناظران
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قبل مصاحبان رادیوی آزادی امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کار 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر 2 سال رئیسش عوض می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبر نو تعیین کردند، ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند.